من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. آي صدر بيريد بحوث جلد چهار و آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با ادله حجیت خبر واحد بود. عرض کردیم دومین گروه از ادله ای که بر حجیت خبر واحد به اون استناد شده عبارت است از روایات. عرض کردیم که چند گروه از روایات رو گفتن ازش حجیت خبر واحد فهمیده میشه. فکر میکنم که به دو گروهش اشاره کردیم، اما گروه سومی که از اون گفتن حجیت خبر واحد فهمیده میشه عبارت است از اون روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب رجوع به روات و ثقات و علما، مثل روایت احتجاج لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک اما یرویه عنا ثقاتنا. این روایاتی که دلالت میکنه که باید شما به روات و ثقات مراجعه کنید و باید بر اونها اعتماد کنید، دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد و ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم که خبر واحد حجت هست و الا معنا نداره که حضرت بفهمن لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک اما یرویه عنا ثقاتنا. اینم گروه سومیست که بهش استناد شده. گروه چهارمی که بر مسئله بهش استناد شده عبارت هست از روایاتی که دلالت میکنه به حفظ حدیث، کتابت حدیث، تداول حدیث. این روایات هم دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. اگر خبر واحد اعتبار نداشته باشه، حفظش بی اثره، کتابتش بی اثره، نقلش بی اثره، پس باید خبر واحد حجت باشه که به ما بگن حفظ کنید، بخونید، بنویسید، نقل کنید، روایت کنید از ما. اینها بر اساس حجیت خبر واحد معنا داره، ولی بر اساس غیر حجیت خبر واحد هیچ کدوم از اینها معنا و مفهومی نداره. این تقریبا چهار گروه که در کلام مرحوم شیخ وجود داشت. خب بعضی از آقایون به گروه های دیگه از روایات هم استناد کردن و گفتن که گروه های دیگه از روایات هم هست که ما ازش حجیت خبر واحد میفهمیم. آیه صدر در بحوث در حقیقت به 15 گروه از روایات استناد کردن، البته گفتن هیچ کدوم هم دلالت نداره آخرش، ولی ایشون 15 گروه روایت رو بهش اشاره کردن که بخشیش مشترکه، بخشیش هم مشترک نیست. اون گروه روایاتی که آیه صدر اینجا آورده، اولین گروهش ماورده به عنوان تصدیق الامام لبعض روایات بعینها علا نحو القضیه الخارجیه کما فی روایت ابی بصیر حماد بن عبید الله، تا اینجا که میگه من ادخلت کتاب یوم و لیله الذی الفه یونس بن عبد الرحمن علا ابی الحسن العسکری علیه السلام فنظر فیه و تصفح کله ثم قال هزا دینی و دین و آبائی و هو الحق کله. این کتاب یوم و لیله یونس که میگه به حضرت عسکری عرضه کردم، حضرت ورق زدن و گفتن که این دین من و دین آبائی منه و همش حقه. آیه صد میفهمن یک گروه اینه، بعد خودشون میفهمن این که صرفا تصدیق یک کتابه، امام یک کتاب رو نگاه کنن بگن همش حق. ولی خب شاید مثل مرحوم شیخ از اول توهم هم نمی کردن که این داله بر حجیت خبر واحد باشه. وقتی یک کتابی رو به امام دادن، امام هم همش رو ورق زد و گفت همه اینها صحیحه، دیگه نمیتونیم بگیم این داله بر حجیت خبر واحده، تصدیق امامه دیگه. امام دارن میگن همه این روایات صادره، دینی و دین و آبایی. ولی آیه صد به عنوان یک طایفه اینو مطرح میکنن. طایفه دوم میگن ما ورد به عنوان لزوم تسلیم لما ورد عنهم و الانقیاد مثل قلت للعبد الصالح هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم، فقال لا والله لا یسعکم الا تسلیم لکم. به حضرت گفتم اون چیزی که از شما میرسه برای ما آیا راهی جز تسلیم وجود داره یا راهی جز تسلیم وجود نداره؟ حضرت هم فهمودن نه به خدا قسم لا یسعکم الا تسلیم لکم. خواهی خبر واحد حجت نیست، حضرت میفهمن راهی جز تسلیم نیست. های خبر واحد حجت نباشه، تشکیک، تردید، توقف، یعنی هم ما میتونیم تشکیک کنیم هم میتونیم توقف کنیم، ولی حضرت فرمودن والله لا یسعکم الا تسلیم لنا. ایشون میفهمن که اینم دلالت نمی کنه، این دلالت بر اینه که اونی که قول معصوم است باید در برابرش تسلیم باشید. حالا به خبر واحد ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ های صد میفهمن، البته تعبیر این بود که فیما ورد علینا منکم، ورد علینا منکم نداشت که یقین پیدا میکنیم که، ولی با وجود این آیه صد میفرمان که این دلالت میکنه اونی که از امام رسیده که نمیتونی تو غیر از تسلیم، روایتی که میدونی امام گفتن راهی جز تسلیم داری؟ میتونی شبهه کنی؟ میتونی تردید کنی؟ نه. ولی این ورد علینا منکم رو ایشون خودسه اینطوری توضیح میده.
اینجا یه بخواییم رو باید خبر واحد بگیریم که اصلا چیزا سوالش میبنیم چه باید از خود امام میپرسه و حالا تسلیم جواب امام براش حجت بشه دیگه. آیا میشه ما در مقابل شما تسلیم نباشیم؟ آیا امام میگم بله یا میگم خیر؟ آیا بگم بله میخوایی چکار کنیم؟ قبول نکنیم اصلا؟ این خودش بس تسلیم بودن رو قبول داشته باشه. مثلا در مورد خبر زنی در سوال میپرسه که آیا در مورد اونها هم باید تسلیم باشیم میکاردی؟
بله. عبد ظهورش برده انکم یعنی اخباری که از شما به ما رسیده علت تسلیم لنا و شما راهی جز تسلیم ندارید. اما میتونه معنا و مفهوم دیگه هم داشته باشه، یعنی هر چی که شما میگید ما حق اعتراض، نقد یا حتی تشکیک در این که امام به یه جهت دیگه ای گفته، اصلا تغییر گفته امام، ما تسلیم نیستیم، میگیم امام حتما داره که تو روایات داریم مثلا طرف یه حدیثی نقد کرده، بقیه روات میگن امام از ظرف دیگه به شما داده. این علت تسلیم یعنی هر چی گفتن ما بگیم چشم، یا میتونیم بگیم نه آقا این تغییر است، این جهت صدور نداره، شک کنیم، توقف کنیم. میخوام بگم سوال بی‌معنا نیست ها، یعنی این معناش این نیست که من امام رو به امامت قبول ندارم. نه، امام به جهات دیگه ای گفتن، شخصی بوده، موردی بوده. حالا ما 7-8 تا سوال در هر روایت میتونیم بکنیم. حالا به هر حال آیه 100 میفهمن که اینم قول معصوم رو باید در برابرش تسلیم بود. ما ورد به عنوان الحسل و تحمل الحدیث و نقله، مثل همین مورد چهارمی که اینجا عرض کردیم، سار او فی طلب العلم فوالذی نفسی بیده لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذو عن صادر خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضه. یه حدیث از امام یاد بگیری بهتر از هر چیزیست که دنیا از طلا و نقره داره. خب این تحمل حدیث اگه خبر واحد بی اعتبار باشه، هم حفظ کردنش، هم یاد گرفتنش، هم نقل کردن، این سار او فی طلب العلم فوالذی نفسی بیده لحدیث واحد، تو یه دونه حدیث یاد بگیری، یعنی حدیث مقتوع الصدور یا نه لحدیث واحد ولو حدیث زنی، ولی اینطوری نیست که همه احادیث که اینکه لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه عن صادق خیر من الدنیا، این حدیث یاد گرفتن دیگه، حدیث ممکنه قطعی باشه ممکنه زنی باشه. چی میفهمید؟ خب علم همین حدیث یاد گرفتن، علم حلال و حرامه. سار او فی طلب العلم یعنی علم حلال و حرام. نه نه نه، طلب علم به قرینه بعدی، سار او فی طلب علم حلال و حرام. ایشون میخوان بگن قرینه علم اون حدیث یعنی حدیث علمی، منظورتون اینه دیگه. نه فوالذی، نکنید ایشون میگه وحیه تدل علی الحس علی المعرفت الاسلامیه ولا شک فی انه من افضل الاعمال، بلکه بر تبعی از او واجب کفاییه و ربطی به بحث ما نداره مگه از باب ملازمه که همچین ملازمه هم نداره. به هر حال میگن مجموع احادیث و گفتن و شنیدن و حفظ کردن و نوشتن سبب حفظ تراث میشه، مجموع اینها علماور، مجموع اینها حفظ میراث فقهیه، حفظ میراث امامه. و الا شما بگید چون اینجا روایت داشت لحدیثون واحد، این ما تعبیر به مجموع بکنیم. حالا خواستم این احادیث که ایشون زحمت کشیدن استعراض کردن رو بخونم. چارم، ماورد به عنوان الاحاله علی اشخاص معینین من قبیل ماورد فی احوال عبدالعظیم الحسنی عن ابی حماد الرازی یقول دخلت علی علی ابن محمد علیه السلام به سر من را فسألتو عن اشیاء من الحلال والحرام فعجابنی فیها فلما ودعته قال لی یا ابا حماد. حضرت وقتی که خواستم خدافزی کنم گفتن ازا اشکل علیک شیعون من امر دینک به ناهیتک فسأل عنه عبدالعظیم عبدالله الحسنی و اقره منی السلام. تو هر وقت با یه مشکلی برخورد کردی از عبدالعظیم حسنی بپرس، چون خود او آقا راضی بود دیگه، اهل ری بود، ابی حماد راضی درسته اهل ری بود. میگه من سامر را خدمت حضرت رسیدم، حضرت به من فرمودن هر وقت مشکلی پیدا کردی از عبدالعظیم حسنی بپرس و سلام منم به عبدالعظیم برسون. خب پس این خبر واحد حجتی که حضرت دارن اجرا میدن به عبدالعظیم حسنی. حالا این یه روایت، دیروز هم عرض کردم روایت مختلفی وجود داره. ایشون فهمن که اصلا احاله امام به اشخاص معین دلالت بر حجت خبر واحد نمی کنه. من دیروز عرض کردم که وقتی امام احاله میدن به عبدالعظیم حسنی دیگه ما تردید نداریم که حرف عبدالعظیم حسنی حرف امامه، یا از باب علم امام یا اینقدر در مقام وثاقت و توثیق از عبدالعظیم حسنی که برای ما اطمینان حاصل میکنه. دیگه حرف عبدالعظیم حسنی شاید خبر ظنی برای ما نباشه. ایشون میفهمن در مواردی که امام به اشخاص معینین ارجاع میدن ما ازش حجیت خبر واحد نمیفهمیم.
احتمال اینم هست که عدالت و اینها هم در نظر گرفته باشن، دولت با توجه به اینها گفتن که به این مراجعه کنیم، ولی مدعای ما خبر ثقه مطلقی دیگه اخص از مدعایش اینها.
حالا اصلا ایشون میگه ربط نداره که تازه اخص بشه، یعنی وقتی امام میگن فلانی ثقه است به او مراجعه کن احکام دین تو بگیر، تازه این آقا نپرسید از امام من از کی بگیرم، گفت فلما ودعت تو خواستم با امام خدافزی کنم، امام گفتن فلانی هر وقت یه چیزی در امر دینت به مشکل خوردی از عبدالعظیم بگیر. یعنی حتی خود امام دارن مستقیما ارجاع میدن. بعضی از تعابیر این بود که فما ادیا فعنی یا ادیان، یعنی هر چی بگن حرف منه. پنجم، ما امر فیها به نقل الحدیث و تداول حدیث من قبیل روایت ابان عن ابی عبدالله قال یا ابان اذا قدمت الکوفه فرع هذا الحدیث من شهد لا اله الا الله مخلصا وجب الله الجنه. این که امام میگن این روایت رو نقل کن، خب اگر خبر واحد معتبر نیست ابان نقل کنه به چه درد میخوره؟ فرض اینه که خبر واحد که حجت نیست، امام میگن فرع هذا الحدیث برو این روایت رو برای مردم بگو، خب اگه خبر واحد حجت نیست چرا من برم بگم؟ چه فایده‌ای داره؟ به چه درد می‌خوره؟ ایشون میگن آقای صد باز ملازمه بین گفتن و قبول نیست، تو بگی دیگری بگه. یعنی وقتی ما میگیم بگید انقدر افشاء حق بکنید که حق اطمینان آور علنی و یقینی بشه. ملازمه تعبدی نکنید، ما همش بحثمون در ملازمه تعبدی. ملازمه تعبدی یعنی شارع اومده ما رو متعبد کرده که اگر یه نفر یا چند نفری که علم آور نیست اومدن یه خبری رو گفتن تو باید تعبدن قبول کنی و بپذیری. میگن نه همچی اتفاقی نیست. شیشو که خوندم یا نه؟ مادل علی الثناء علی المحدثین و روات احادیث اهل البیت و تراث من قبیل روایت عیسی بن عبدالله فلان قال رسول الله اللهم ارحم خلفائی ثلاثا قیل یا رسول الله و من خلفا قال الذين يبلغون حدیثی و سنتی، اونایی که حدیث و سنت منو میرسونن. اینم مثل قبل. مورد هفتم، ما دل على انتفاع السامع للحدیث قد يكون اکثر من انتفاع راوی من قبیل روایتی که رحم الله امرا سمع مقالتی فوعاها. فعدا حاکم آسمه آن فروب به حامل فقه لیسه به فقی یا فروب به حامل فقه نلامن و افخه همین. میگن انتفاع سامع بیش از انتفاع راویست، که حضرت فرمودن خدا رحمت کنون کسی که حرف ما رو بشنود فوعاها و حفظ کنه، در سینه خودش نگه داره. بعدم حضرت فرمودن فروب به حامل فقه لیسه به فقیه، چه حامل فقهی که فقیه نیست. بازشون هم میفهمن که این هم که مثل همون قبل، این که بله خب حامل فقهی، ولی این که حالا ما تعبدن قبول کنیم یا نکنیم شرایط قبول کجاست، این که میگن گاهی وقتا حامل فقه خودش فقیه نیست. یه کسی یه روایتی رو نقل میکنه خودش نمیفهمه چیه، ولی شنوندش میفهمه چیه. روایت هشتم، مدلت من الاحادیث علی ان رأس کل قرنین فلان، که یه کسی میاد و این کار رو میکنه. من یه حفظ رو همزن چی میفهمد؟ ایشون میگه انتفاع سامع اینه که او حدیث را بهتر میفهمد از اینکه از طرفی که گفته، اما اینکه تعبدن باید بپذیرد اصلا حدیث ناظر به اون نیست. یعنی اگر حجت نباشه که ما هیچ بهره ای نداریم، اگر ما قرار نباشه که این روایتی که یک کسی گفته حجیت نداره بر ما، ما هیچ انتفاعی نمیبریم، چه سودی بردیم؟ یه کلامی که اصلا اعتبار نداره، سود نداره بر ما. بینه حالا بعضی از آقایون حرفشون اینه که نکنید، ممکنه که شما یک روایت بگید ملازمه نداره، ولی پنج گروه ده گروه روایت که شد دیگه کم کم ما ملازمه رو میفهمیم. ما به حساب هر گروه از روایت تک تک که برسیم میگم خب این که ملازمه نداره، اون یکی هم که نداره، ولی میگم خب مجموع این روایات با هم نمیفهمیم ذهنیت عام امام و اصحاب امام حجیت خبر واحد بودن، همون در حقیقت تواتر اجمالی که در کلام آخون دیروز توضیح دادیم. یعنی میخوام بگن که به هر حال مجموعه اینها یه ذهنیت عام رو داره شکل میده. اون یکی میگه به عبدالعظیم مراجعه کن، اون یکی میگه حفظ کن، اون یکی دیگه میگه سامع حدیث، اینه میگه تحمل حدیث کن، لحدیثون واحد که از ما نقل کنی اینطوری. همه اینا رو کنار هم بگذاریم به هر حال این ذهنیت عام رو میفهمیم که خبر واحد در نزد امام و اصحاب امام حجت بوده، ولی اینکه تک تک روایات رو بتونیم درش مناقشه کنیم. شاید شما هم همین رو میخواستیم بگیم. مادر لعل ترغیب فی حفظ الکتب کتابت الاحادیث کما فی حدیث فلان قال ابو عبدالله علیه السلام، کتب خودتون رو حفظ کنید که صفحه هشموند نخوندم حالا ان رأس کل قرن یبن رسول الله اونو گفتم. نهومی، مادر لعل ترغیب فی حفظ الکتب و کتابت الاحادیث کما فی حدیث عبید ابن زراره، اگه حضرت فرمودن کتاب های خودتون رو حفظ کنید فَإِنَّكُمْ صَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، خب باید معتبر باشی که میگن کتب حفظ کنه، کتب معتبر نیست، حفظم بشه به بعدی هم برسه فایده نداره دیگه، معتبر نیست، اشتباه نمیشتره. دهم، مادر لعل تحذیر من تحریف فی نقل الحدیث، اگه حدیث قرار خبر واحد معتبر نباشه بذارین تحریف بشه، چه تحریف بشه چه نشه معتبر که نیستی، حالا یه چیز غیر معتبر تحریف شدنش هم مشکل نداره. پس این که میگن تحریف نکنید، ادوه و کماسمون لا یزیدون ولا ینقصون، نه کم میکنن نه اضافه میکنن. این که شما حدیث رو به درستی نقل کنید این باید اعتبار داشته باشه. میگن آقا حرف لازم نیست اعتبار داشته باشه، به هر حال ذهنیت میسازه. شما دروغ نقل کنید بگید دروغ اعتبار نداره، از اول بگید دروغه یا راسته، یا بگید از اساس تو چرا به خبر من اعتماد کردی؟ ما که دروغ داشتیم میگفتیم، اصلا ما آدم دروغگویی هستیم. میگن به هر حال ذهنیت ساز دیگه، تصور و تفکر مردم رو عوض میکنه. مادر لعلا جواز نقل الحدیث بالمعنا، اگر خبر واحد حجت نباشه نقل به لفظ و معناش فرق نمیکنه، این که جواز نقل به معناست روایت محمد ابن مسلم رو آورده، گفت قلت لعبی عبدالله علیه السلام به حضرت گفتم اسماء الحدیث منک، من از شما حدیث میشنم، فازید و انقص، گاهی وقتا یه چیزی اضافه میکنم گاهی وقتا کم میکنم. حضرت فرمودن این کنت تورید و معانی فلا بسه، هی چیزی که کم و زیاد میکنی در معنای حدیث من تغییری ایجاد نمیکنه اشکال نداره، ولی اگه اونی که کم و زیاد میکنی معنا رو عوض میکنه جایز نیست. این روایت دلالت میکنه که نقل به معنا جایزه. حضرت فرمودن که اگر تو همون معنا رو افاده میکنی هرچند یه چیزی کم میکنی یه چیزی اضافه میکنی اشکالی نداره فلا بس.
این روایت سندش
درست نیست؟ چی میفهمه؟
سندش رو آیستد
کار نداره؟ نه اصلا آیستد اسنادش کار نداره.
از اصلا میگن روایت میگن سند درست نیست؟
اون خبره، کلمه خبر که میگن، کلمه خبر میگن فقها ناظر به ضعف روایته، میگن در خبر این چنین آمده است، میگن در اصطلاح فقهی کلمه خبر ناظر به ضعف روایت. خب ایشون میفرمان که لنظر هایلا تهدید وظیفت راوی فی مقام نقل و تأمل الحدیث، شما در مقام نقل یه وظائفی دارید، ما وظائف مقام نقل رو داریم میگیم، حالا اینکه دیگرانم باید تعبدن عمل کنن یا نه، باید حدیث شما رو بشنون، 5 تا حدیث هم بذارن کنارش بعد عمل کنن، ولی شما در مقام تأمل حدیث وظائفی داری، وظیفت اینه که یا نقل به لفظ کنی یا یه نقل به معنا میکنی درست نقل به معنا بکنی، ربطی به حجت خبر واحد نداره. 12 مادر لعل و وجوب استماع من صادق من قبیل انتر قبیل روایت فضل ابن عمر، من دان الله غیر سماع من صادق الزمه الله تیه الالعنا و من ادعا سماع من غیر الباب الذی فتح فهو مشرک. این هم که گفتن حتما از امام شنیده باشید و نقل کنید، ایشون میفهمن که استدلال اینه که سماع از صادق مثل که حدیث رو باید از یه آدم ثقه بشنوین، ایشون میفهمن سماع از صادق یعنی سماع از امام و الا سماع از ثقه نیست، سماع از امام هم این وظیفه راویه در نقل روایته، ولی بحث حجیت تعبدی و قبول خبر بحث دیگه است. نکنید به ما گفتن که روایت رو درست گوش کنید، درست نکنید، نکنید، زیاد نکنید، اما بقیه هم باید تعبدن بپذیرن یا نپذیرن هم چه حرفی نزدن، ولی اینقدر بگید و اینقدر درست نقل بکنید که بقیه هم به اطمینان برسن، بر اساس اطمینان عمل کنن. ما دل علی حجیت نقل ثقات الامام علیه السلام من قبیل روایت فلان لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما روا انا ثقاتنا که قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرنا. اینم روایتی بود که خوندیم، ایشون میفهمن که این روایت یه مسئلهش اینه که ثقاتنا داره، حالا این کلمه رو بهش دقت کنید، ثقاتنا با ثقه بودن فرق میکنه، یه وقت یه آدمی ثقه است یه وقت مورد اعتماد من امامه. حضرت میفهمن اونایی که ثقاتنا هستن، اونایی که مورد اعتماد ما هن، اون ثقاتنا یعنی ثقه مطلق، این غیر از حجیت خبر ثقه است که ما میگیم. خب خیلی ها ثقه هن ولی ممکنه که ثقه امام نباشن، ثقتی یا ثقاتنا در روایات بهشون. بعد ادامه روایت هم هست، حضرت فرمودن قد عرفو به این شناخته شدن که به اننا نفاوضهم به سرنا، ما اسرارمونو بهشون میگیم، پس این شامل هر کسی نمیشه، بر فرضی هم که درست باشه این یعنی تمام باشه اخص از مدعاست، فقط اون افرادی رو شما باید حرفاشون رو قبول بکنید که نفاوضهم به سرنا، اینا در حقیقت تحمل میکنن اسرار امام رو، مورد وثوق امامن این افراد، بله، ولی خب هر آدم ثقه‌ای میشه؟ نه. خیلی از آدمهایی که دروغ نمیگن اما امام هم اسرارشون رو به اونها به ودیعه نمیگذارن، پس این روایت اخص از مدعاست. به هر حال چون حضرت فرمودن لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا، تشکیک نباید بکنید، بعد حضرت فرمودن اون ثقاتنا کیان قد عرفو به اننا نفاوضهم به سرنا، این دلیل اخص از مدعاست.
اخص از مدعاست
اخص از مدعاست
نیست کسی که سر امام باشه.
حتما اطمینان آورم هست، ولی ممکنه به لحاظ مضمون یه حرفی بزنه که بازم من شک کنم امام اینو گفتم، اشتباه کرده، خوب نفهمیده، ممکنه. یعنی اینا کارید، اولا بحث اینه که خب اطمینان میاره، و ثانیا هم اصلا اخص از مدعاست، اینا یه افراد خاصی هن و روایات کن
هست. اینکه الله خود امام یا الله عذره، یعنی پس می شود که طرف برای اطمینان بیاد و قبول نکنه که مثلا الله کاری به عذر رو، یعنی کلام امام رو قبول نکرده، پس می شود اطمینان براش نیامده. این یه مقدمه از این بر بگیریم، اون روایت بیهی داشتیم که کلن اصل صغر رو می گفت در زمان رو، نه سرعتالا نه دلالت می کرد، و اینکه آقا بریم سراغ صغر، اونجا دیگه اون وقت مشخص میشه صغر هم از اون صرف اطمینان نیست، یعنی همین صغر بودنش ملاکی که حضرت گفتن برو سراغش، نه اینکه چون اطمینان می آورد، یعنی اطمینان تو حجت نیست، کلام صغر حجت است.
این مقدمه برای چه نتیجه؟ اول شما نتیجه رو بگین چی میخوان بعد بر
سقه
حجت. کلام سقه از این روایت،
این روایت در کنار اون روایت،
این روایت که قد عرفو به اننا نفاوزه هم به سرنا، سقه
ارزم حضور تو امام باشد، ولی کلامش برای من اطمینان نیاره
باشه، ولی بازم اخص از ما داشت.
عرض فرماش دیروز که گفتین که سقه در روایات ارزم حضور تو، یعنی اطمینان رو با این صدایی که ما میگیم متفاوته، اما از این جهت میشه اینجوری در آورد که من صدا هم لزوما این کلام اطمینان آور نیست، صدا یعنی همون صدایی که ما میفهمیم که حالا معمولا اطمینان هم میتونه کلامش بیاد، ملازمه بین صدا و اطمینان ولی نیست.
این روایت که دلالت نمیکرد، حالا به کدوم روایت شما اشاره دارید باید اون روایت رو خصوصا ذکر کنید. تیم فهمم؟ آره آیه صدر اینا، ببخشید من یه نکته بگم، بلحاظ روشی وقتی شما میخواید به تواتر معنوی یا تواتر اجمالی استناد کنید، یه بررسی سندی نمی کنید، اصلا روشی اینه، وقتی شما میخواید بگید حجم روایات در یه موضوعی متواتره دیگه جا نداره بحث سندی بکنید، ضعف چون تواتر میخواید بگید، ما هر جا میخوام به تواتر استناد بکنیم دیگه یک به یک اسناد رو بررسی نمی کنیم، چون میخوام بگیم حجم متواتره. نیازه به چی؟ آره، یعنی به هر حال این روایت اگرم بشه میشه اخص و مضمونن، یعنی ما حد اکثر میگیم که اونهایی که مورد اعتماده ائمه بودن حمله اسرار ائمه، بله خبرشون حجته، ولی چه ربطی به بقیه داره؟
کی در مقام احتمال، کی در مقام اثبات، مثلا که شیخ در مقام احتمال، این مستشکل باید اثبات کنه که نه این مدلول روایت یه چیزی اجنبی از کلام درست شده، احتمالشو بده که مثلا 10 تا 10 روایت داریم هر 10 تا روایت بیست تا 10 روایت باشه کافیه درسته بعد مجموعش ما نگاه کنیم 20 تا 10 تو هر 10 تا احتمالش هست همش هم قرینیت داره ولی اینکه اطمینان نمیاره ملازمه قطعی نیست قرینیت داره پس برای ما اطمینان میاره. جواب شما جدی روشی هم درسته وقتی میره باشه در مقابل باید ثابت کنه نمیتونه بگه احتمال داره که مثلا منظور روایت این باشه.
نا کنید آیه صد میگه هر گروه از روایت بی ربط ماست، شما 50 گروه بی ربط هم کنار هم جمع کنی 50 تا بی ربط هم بی ربطه،
درسته؟
آیه صد اینطوری داره بحث میکنه، میگه نا کنید من هر گروه رو میخونم بعد میگم که آیا این ربط داره به بحث ما، ربط نداره. خب شما 10 تا که هیچی، 50 تا گروه اینطوری هم بیاری آیه شیخ به چه در میاد؟ 50 تا بی ربط هم بی ربط.
پس آیه صد باید هر دسته رو کاملا اثبات کنه که بی ربط نیست، صرف احتمال پردازیشون، یعنی نمیتونه دیگه از جهل احتمال بطل استدلال بگیره.
نه به احتمال یعنی ظهور نداره، و الا ما در هر ظهوری احتمال مخالف کنارشو داریم. آیه صد در هر روایتی میخواد بگه ظهور در مدعا نداره،
احتمال ظهوری احتمال ظهوری
یعنی چی؟
یعنی احتمال بده که ظهور در این داره،
ظهور یا هست یا نیست، احتمال ظهور یعنی چی؟
یعنی اول اینکه مجمل شایستن مجملش کنه بگه مثلا این احتمال هم هست در نچه مجمل بشه.
آیا مجمل بشه به درد نمیخوره دیگه. شما 50 تا روایت مجمل کنار هم بگذارید چه نتیجه میگیرید؟
هر کدومش احتمال نداره در مدعای شیخ باشه؟
خب مجمل میگید که میگید همین احتمال همون احتماله. چرا میگید یه احتمال ترجیح داره بر اون احتمال؟ نمکنید فرض کنید شما هر روایتی میگید 50% احتمال داره میگه حجت، 50% احتمال داره که نمیگه حجت. باش خب 50 تا روایت آوردیم که همش همینطور 50%، نمیدونیم حجت میگه یا نمیگه، میگه چه فایده داره. من دارم روش های صد رو توضیح میدم. نه خب اون خبر واحد باز شما خبر واحد رو که نمیتونید بر حجت خبر واحد است. نکنید مشکل ما اینه که شما بگید فرض کنید همین لا عذرایی که سندش درست بود دیگه تمام قصه. میگه بابا بحث ما در حجت خبر واحده، ما به خبر واحد که بر خبر واحد نمیتونیم استناد. شما تو این بحث ناگزیر از تواترید و لا خبر واحد که خبر واحد نمیتونست بکن. خب تعریف کرده دیگه حضرت، قد عرفو ثقات ما کی؟ قد عرفو به اننا نفاوض اون به سر ما.
یعنی اگر مجموع این مثلا ده تا صدای ما نرم کدن مثلا لا
درد. خب چه بهتر، یعنی بازم ربط نداره، شما دیگه هم دوستانید. من مادل علل من اگه اجازه بدید، من چون ایشون بعد خودش اظهار نظر میکنه بعد آیه صد به دو روایت استناد میکنه، تواتر رو از بین میبره ولی به دو روایت ایشون استناد میکنه، آخرش هم میگه که حجیت خبر واحد به خبر واحد قابل استناد. البته میگه اسمشو من خبر واحد نمیگذارم، مثل که شما دوست دارید بگید فرموشتون بفهمید. خب اصلا مفادش این نیست، مفادش اینه که شما اگه خواستین مثلا نقل خبر کنین درست نقل کنین، ولی اصلا ما بحث کردیم از اینکه خبر واحد حجت یا حجت نیست. ما وقتی داریم وظائف راوی و ناقل رو میگیم چه ربطی به حجت خبر واحد داره؟ چارده رو خوندم، مادل لعلال من من رفض روایل مجرد رأین و زوغن و استحسان در روایت حزا اومده که من خیلی ناراحتم از اونایی که ازا سمع الحدیث ینسبا الینا و یروی انا فلم یقبل هو و شمع الزمین و جهده هو و کفر من دانبه و هو لا یدری لعل الحدیث من اندنا خرج و الینا اسنه فیکون به ذالکه خارجن ان ولایتنا. خب ایشون میفهمن که اینم که میگن اعمال رأی و استحسان و ذوق نکنید صرف این که حدیثی با مزاج شما جور در نیومد ردش نکنید، منکر نشید، انکارش نکنید، این ارتباطی به حجت خبر واحد نداره. خب 15 هم مادل علی ترجیح اند تعارض به موافقت الکتاب و مخالفت العامه، ایشون فهمن که اینم دلت نمی کنه بلکه همون حرفایی که دیروز در ارتباط با این زدیم. خلاصه و هاکذا یتزه ان هذه الطوائف لا دلالته فی شیء منها علی المطلوب، هیچ کدوم از این 15 طائفه دلالت بر مطلوب نکرد و بعد افراز آلا تبالد اینا اکثر من 15 روایه همین ما قد تتم و دلالت و علال حجیه و وعددون لا یبلغ حد تواتر، حد اکثر 15 روایت میمونه، 15 روایت هم متواتر نیست. فکر نکنید با 15 روایت تواتر درست میشه. چرا؟ ایشون فهمن که خیلیش که بی رفت بود، حد اکثر اگر ما بپذیریم تو این مجموع طوائف 15 روایته که میتونه مرتبط باشه، حد اکثر دیگه خیلی ما راه اومدیم با شما. آره و این 15 روایت هم که تواتر نیست، پس اصلا تواتری در مسئله وجود ندارد، نه تواتر معنوی و نه تواتر اجمالی.
با فرض قبول دلالت هم تواتر نیست.
نه ایشون میگه که اکثر اینا که ربطی به بحث ما نداره، ولی اگه ما سلم نکنیم 15 روایت از این روایت ها رو میتونیم بگیم دلالت بر مطلوب داره، ولی بازم نه. البته این یه احتمال کلام، نه 15 روایت که متواتر نمیشه. من همین رو میخواستم بگم، من گفتم که آره، من گفتم بعضی از آقایون گفتن روایت مصطفی 3 روایته، تو کلمات بعضی از آقایون دیدیم 5 روایت که میگه میشه روایت مصطفی، به استفاضه میگن 3 تا 5. البته 3 دیگه خیلی حد اقلیه، این محل اعتراض، ولی بعضی از فقها دیدم که مثلا 5 روایته میگن پس مستفیضه، ولی ایشون تصریح میکنن که 15 روایت متواتر نیست.
خصوصیت این مورد ایشون دیگه اشتراد خودشون، یعنی با نگاه کردن به شرایط میگن 15 روایت میگن جنس بعضی جا 15 ممکنه باشه.
اونهایی که نه عدد نداره، ولی حالا ایشون که به یک روایت هم الان میگه متواتر، حالا الان میرسیم. ایشون میگه بلحاظ اینو دقت کنید، ما در ارتباط با تواتر عوامل کمی داریم و عوامل کیفی داریم. ایشون میخواد بگه در عامل کمی 15 تا تواتر نمیاره، یعنی لولا عامل کیفی. ما اگر بخوام عامل کمی رو در تواتر دخیل بدونیم، 15 تا موجب تواتر نمیشه، فقط در دخالت عامل کمی. ولی حالا عامل کیفی هم بهش اضافه کنید، ممکنه یک روایت هم متواتر باشه.
یکی هم
متواتر. آقای سعد میفهمد منظور از روایت متواتر یعنی روایت قطعی. حالا اصلا اسم متواتر نذارید، بگید خبر واحد محفوف، چون آقایان میگن خبر واحد، خبر متواتر، خبر محفوف، بعضی اینطوری تقسیم میکنن دیگه، یعنی میگن اون 3 قسم روایت معتبر، خبر واحد مثلا عادل، خبر متواتر و خبر محفوف، که میگن اون خبر محفوف و دیگه اسمشو متواتر نذارید. حالا من این حرفی که گفتم چون خود ایشون تعبیر کرده بود، البته تعبیر ایشون ایشون میفهمن که ولمیزان و ول اطمینان لا صدق عنوان تواتر، بل هناکه روایتون واحد یمکن ده ول قد ول اطمینان شخصی به عدم تعمد شیء من روات آل کذب فی حال خصائص فلان. ایشون میفهمن ما عامل کیفی داریم و خلاصه به خاطر این عامل کیفی ما به این روایت استناد میکنیم. 2 تا روایت آیه صدر اینجا مطرح میکنه و میگه من از این 2 روایت حجیت خبر واحد رو میفهمم، این 2 روایت برای من اطمینان آفره، و حالا یه روایت رو بیشتر تاکید داره، روایت دومم هم همینطور، و ایشون میفهمن که مهمم اطمینانه، اگر اطمینان بیاد حتی به روایت واحدم میشه تنسل کرد، مشکل و شبهه 2 هم پیش نمیاد که شما در خبر واحد به خبر واحد تنسل کردید، چون اون خبر واحدی که ما الان میخوام اثبات یا نفی بکنیم خبر واحد ظنیست و ما داریم به خبر واحد اطمینانی بر حجیت خبر واحد ظنی استدلال میکنیم. این فرمایش آیه صدره. اولین روایتی که ایشون مطرح میکنن این روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، محمد ابن عبدالله الحمیری و محمد ابن یحیی العطار جمیعاً عن عبدالله ابن جعفر الحمیری قال، من و شیخ ابو عمر نزد احمد ابن اسحاق بودیم، فغمزنی احمد ابن اسحاق عن اسأله عن الخلف ای الحجه فقلت له، دیگه ادامه حدیث. خب اولا ایشون در سند روایت بحث میکنه و میگه چجوری من اطمینان دارم. آیه صدر میفهمن اولا کتاب کافی انتسابش به کلینی بدون تردیده، ما شکی نداریم که کافی نوشته کلینی است و شک نداریم که کلینی من عذبت روات حدیثه. کلام شیخ رو ایشون نقل میکنن که مرحوم شیخ گفته که ما کتابی عذبت از کافی نداریم، مرحوم کلینی به هر حال بسیار ضابطه مند و دقیق بوده در نقل روایات. پس اولا ثبوت این کتاب به مرحوم کلینی تردید نیست. مره ما عزبت از کلینی نداره، برای دیگه حکی از شیخ یا معلوم عزبته، شیخ که در تهذیب خیلی خطا داره. لا شک کفیان لأن اصله ثابت، این عبارت شیخ و ایشون آورده اینجا که شیخ طوسی در ترجمه کلینی نوشته که انه ما الف شخص، ما الف شخص کتابا فی الاسلام اثبت و اثبت من الکافی. در اسلام، البته اسلام تا همون زمان دیگه، کسی کتابی اثبت و اثبت از کافی ننوشته. نه قرآن هم که قرآن که نوشته نبوده، قرآن بوده، خوندنی بوده. بسیار خوب. حالا یعنی میخواد ایشون داره قرائن خودش رو آیه صد کناره هم میگذاره، چجوری میگه من از روایت واحده میخوام حجیت خبر واحد. اون 15 گروه برای شما آوردم و ازش نفهمیدم حجیت خبر واحد، ولی از یک روایت میخوام حجیت خبر واحد بفهم. پس اولین حرف انتساب این کتاب کافیست به مرحوم کلینی و ایشون میفهمن ما در این انتساب تردید نداریم. کلینی هم ثقه بوده، هم ضابط بوده و هم عزبت روات بوده. یعنی این کتاب کتاب کلینیه، ولی خود کلینی چیه؟ کلینی خودش هم که فوق‌العاده است، پس در کلینی هم که تردیدی نیست. بقیه در اختلاف نسخه، خب این کتاب مال کلینیست ولی نسخه کافی متعدده، کدوم نسخه مال کلینیه؟ ایشون میگه در این روایت هم ما تفاوت نسخه نداریم، یعنی اون شبه نسخه در خصوص این روایت نیست. حالا در روایت دیگه اگه باشه ما فعلا بحث او رو نداریم، ولی در خصوص این روایت ما اختلاف نسخه هم نداریم که نسبت به اون بحث بکنیم. خب این کلینی بود. کلینی از کی نقل کرده؟ کلینی از همیری نقل کرد، از محمد ابن عبدالله همیری نقل کرد. خب محمد عبدالله همیری هم که در جلالت معلومه، نجاشی در موردش گفته و دیگران، اونم که خلاصه مشکلی نداریم درش، اونم که مشخص. و از کی؟ از محمد ابن یحیی العطار. محمد ابن یحیی العطار هم که گفتیم ثقه و جلالت قدر محمد ابن یحیی العطار و از مشایخ کلینی، و محمد ابن یحیی العطار هم معلومه، هم محمد ابن عبدالله هم محمد ابن یحیی العطار از عبدالله ابن جعفر الهمیری نقل میکنن که اونم که دیگه از بزرگان و اجلا. یعنی این روات این روایت همه تا کلینی که همه فوق‌العاده، خود کلینی هم که فوق‌العاده است، این کتاب هم که مال کلینیه. پس ما تردیدمون در چیه؟ در هیچ چی تردید نداریم دیگه. اونو نمیدونم، ولی هر دو از اجلا هم. خب تا به اینجا در مورد سند ایشون فهمن که به هر حال ما هیچ احتمالی در دروغگویی این بزرگان محمد ابن یحیی العطار همیری، محمد ابن عبدالله همیری، خود کلینی، هیچ احتمال کذب و دروغ نمیدیم. از این جهت تردیدی در این مسئله وجود نخواهد داشت. حالا اولا کذب که 100% منتفیه، احتمال اشتباه هم با اصالت عدم غفلت منتفیه. ولی بکنید این روایت رو هم همیری نقل کرد، محمد بن عبدالله همیری نقل کرد، هم یحیی بن عطار نقل کرد، یعنی باز دو نفر بود. خود این دو نفر نقل کردن از همیری، این اومد مسئله رو در یه سطحی آورد که احتمال اشتباه هم ندیم. باز این رو هم خب، حالا این به لحاظ سند که ایشون خواست بگه که مطمئنیم، اما دلالت روایت، دلالت روایت هم فرق. اللهم صل علی محمد.